ساعت در تهران 23:11 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید جنگ در غزه برای ماها ادامه خواهد داشت. کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه پیوستن سوئد به ناتو را تایید کرد. و بریتانیا از چند انفجار در مسیر کشتیرانی دریای سرخ خبر داد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه 5 دی ماه از گسترش عملیات نظامی این کشور در مرکز و جنوب نوار غزه خبر داد و گفت جنگ با گروه افراطی حماس ماه‌های بسیار زیادی ادامه خواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. هرتسی هالوی در یک نشست خبری با اشاره به دیدار روز سه‌شنبه خود از نوار غزه گفت ارتش اسرائیل به مرحله از کار انداختن گردانهای رزمی حماس در شمال این باریکه نزدیک شده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در این نشست خبری درباره کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حمله منتصب به اسرائیل در سوریه حاضر به واکنش مستقیم نشد. او گفت کشورش همه اقدامات لازم را برای دفاع از خود انجام می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه گفته بود کشورش در روزهای آینده جنگ در نوار غزه را تشدید خواهد کرد. کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه پیشنهاد پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تایید کرد. این لایحه باید در مجمع عمومی پارلمان ترکیه به تصویب برسد، اما هیچ تاریخی برای این جلسه تعیین نشده است. وزیر امور خارجه سوئد در شبکه اجتماعی ایکس از این تصمیم استقبال کرد. با افزایش نگرانی‌ها از گسترش جنگ اوکراین، سال گذشته سوئد و فنلاند درخواست خود را برای پیوستن به بزرگترین ائتلاف نظامی جهان به رهبری آمریکا مطرح کردند، اما ترکیه درخواست سوئد را به تعویق انداخت. ترکیه سوئد را به ملایمات بیش از حد در قبال گروه‌هایی که آنکارا آنها را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند، از جمله شبه نظامیان کرد متهم می‌کند. فنلاند آوریل امسال به 31 عضو ناتو بدل شد. تأیید تمام اعضای ناتو برای پیوستن عضو جدید به این ائتلاف الزامی است. یک مقام دریانوردی بریتانیا از چند انفجار در نزدیکی دو کشتی در دریای سرخ و سواحل یمن خبر داد. سازمان عملیات بازرگانی دریایی بریتانیا اعلام کرد این انفجارها سه‌شنبه 5 دی ماه ساعاتی پس از مشاهده دو هواپیمای بدون سرنشین در دریای سرخ گزارش شده است. بنابراین گزارش‌ها به هیچ یک از کشتی‌ها و خدمه آسیبی وارد نشده است. مقام‌های بریتانیایی اعلام نکردند هواپیماهای بدون سرنشین یا موشک‌های گزارش شده از کجا پرتاب شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. حوادث گزارش شده یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که ایالات متحده یک طرح چند ملیتی امنیتی دریایی در دریای سرخ را در پاسخ به حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها اعلام کرد. اما در ایران پس از حدود 3 ماه از زمان اعلام احداث مجموعه جدید ورزشی در پایتخت اعلام شد که تفاهم نامه همکاری احداث مجموعه بزرگ با حضور معاون اول رئیس جمهوری امضا شده است. به گفته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، منابع مالی برای اجرای این طرح از طریق تهاتر نفت با طرف چینی تامین شده و در همه مراحل کار از طراحی تا اجرا از ظرفیت شرکت‌های همکار داخلی هم استفاده می‌شود. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی که با مدیران ارشد شرکت چینی دیدار کرده تایید کرده که دغدغه‌ای برای پرداخت پول به پیمانکار مجموعه وجود ندارد، چون به گفته او تهران بلافاصله به ازای کاری که در مجموعه صورت گرفته نفت پرداخت می‌کند. گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی‌نیا کارشناس انرژی و از او پرسیدم چین چطور بدون ثبت گمرک میتونه از ایران نفت دریافت کنه.
مسئله تحویل نفت به چین یه مسئله‌ایه که در عین اینکه عیان هستش ولی گویا دنیا چشمش رو به روش بسته، به خاطر اینکه چین در آمار گمرکی ماهانه خودش به طور مرتب دریافت نفت از ایران و ونزوئلا رو صفر اعلام میکنه، در حالی که دریافت نفتش به طور رسمی از کشورهای دیگه فراتر از مبلغی هستش که میتونن اون کشورها تحویلش بدن. مثلا مالزی 4 برابر تولید نفت خودش داره نفت تحویل چین میده و این مسئله هستش که به همه اینو دارن میبینن، مشاهده میکنن ولی به نوعی به روش چشمشون رو بستن. این که حالا این پیمانکاری که طرف قرارداد دولت ایران هستش آیا توانایی دریافت این نفت رو داره و آیا نفت واقعا مورد قبول هست براش یا نه، این یه مسئله‌ایه. مسئله بعدی اینه که واقعا ارقامی که در این پروژه داره جابجا میشه به چه شکل هستش، یعنی چه مبلغی برای ساخت یک ورزشگاه در نظر گرفته شده و چه مقدار نفت برای در قبالش پذیرفته بشه.
آقای احمدی، اساسا خود نفت قرار هست که با چه قیمتی به شرکت چینی تحویل داده بشه مشخص هست؟
دقیقاً این مسئله بسیار مهم در چنین قراردادیه. حالا امکان داره که هر کشوری تو هر شرایطی که قرار داره یک موقعی تهاتری انجام بده و این تهاتر در بازارهای جهانی کار چندان غیر معمولی نیستش. این که بگیم حالا به طور کلی در دنیا نامعموله، نه، معمول هست. در جاهای بر بعضی موارد چنین اقداماتی میشه، چیزی در قبال چیزی پرداخت میشه، ولی مسئله مهم این هستش که این پروژه هزینهش چقدر برآورد شده و این هزینه در قبال چند بشک نفت قرار پرداخت بشه. این خیلی مسئله مهمیه، چون ما میدونیم بر اساس آمار و اطلاعاتی که در سال 2023 بارها منتشر شده از سوی مؤسسات مستقل، قیمت نفتی که ایران داره ارائه میده به چین و سایر مشتریانی که براش وجود دارن نزدیک به نصف قیمت بازار هستش، یعنی با تخفیف‌های 40% و 50% داره نفت رو تحویل مشتریان میده، در این حال برای برگردوندن پولش هم باز یک هزینه مضاعفی داره متحمل میشه که بتونه این پول رو برگردونه به داخل ایران. این مهمترین مسئله است، یعنی به نوعی کاملا مشخص کننده اینه که منابع ملی رو دارن به باد میدن توی این مسیر.
خب چرا در داخل ایران سراغ شرکت‌های مشابه داخلی نمیرن؟ یعنی آیا بررسی شده که ببینن که از این راه به صرفه هست یا نه و در این راهی که در پیش گرفتن مشخص هست که ایران سهمش چه هست در این پروژه؟
ببینید، دو تا مسئله اساسی در جواب این پرسش وجود داره. یکی مسئله فساد سازمان یافته است، یعنی اینکه اگر در داخل به سراغ شرکت‌هایی که توانمندی چنین کاری رو دارن و یک کنسرسیوم داخلی بخوان تشکیل بدن، اون وقت امکان اختلاس‌ها و امکان اون تغییر قیمت‌هایی که در یک پروژه خارجی وجود داره دیگه وجود نخواهد داشت، چون پیمانکار داخلی در داخل در دسترس و با دولت در ارتباطه و اون وقت دیگه میتونه قیمت‌های عجیب و غریب اعلام بکنه. این یک مسئله هستش. و مسئله بعدی کمبود نقدینگی و نبود نقدینگی در داخل ایران. ما یادمون نره که دولت به عنوان بزرگترین دارنده نقدینگی در داخل کشور با کمبود شدید مواجهه، به دلیل تحریم‌ها امکان تأمین نقدینگی مورد نظرش رو نداره و حالا بخش خصوصی هم به تبع همین این مسئله دچار چنین مشکلی هستش. اما به طور خاص چنین پروژه هایی معمولا طرف قراردادش سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا هستش که بیشتر سودش در اینه که بیاد یک طرف خارجی تعریف بکنه. درسته که در قراردادهای داخلی هم سودهای میلیاردی نصیبشون میشه، اما در قراردادهای خارجی سودهای بسیار بزرگتری در دسترسشون خواهد بود. در این حال امتیازی که به کشور خارجی میدن مثل چین براشون خیلی مهمه. ببینید، چین یک ویژگی بسیار بزرگی که داره اینه که هر پروژه‌ای رو که قرارداد در هر کشوری می‌بنده، تأمین نیروی کار و تکنولوژی کار 100% از چین هستش. یعنی حتی پروژه، تا جایی که من با بچه‌هایی که با پروژه‌های مختلف با چینی‌ها کار کردن می‌گفتن که حتی بالشتشون رو از چین میارن، حتی میوه و سبزیجاتی که واسه تولید غذا، واسه غذا درست کردن لازم دارن از چین میارن. یعنی در این حد چین حاضر نیستش که هیچ منفعتی به کشور دیگه‌ای برسه، به جای دیگه‌ای برسه و خودش همه رو تأمین میکنه. و خب در قبال این هم اون کسانی که قرارداد رو به چین ارائه میدن هم سود بیشتری میبرن. برای همین بیشترین تمایل و بیشترین منفعت در این هستش که واسطه‌هایی بیان قراردادها رو به شرکت‌های چینی بدن.
گفتگوی من بود با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی ساکن قبرس، درباره احداث مجموعه جدید ورزشی در پایتخت که قرار هست منابع مالی اون از طریق تهاتر نفت با یک شرکت چینی تأمین بشه. انتشار تصاویر هجوم گروهی از مردم به ورودی کلیسای وانک اصفهان در شامگاه دوشنبه همزمان با جشن کریسمس واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به دنبال داشت. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به ماجرای حضور مردم در محل این کلیسا به بهانه جشن کریسمس.
چهارم دی و هجوم گروه بزرگی از مردم اصفهان به سوی کلیسای تاریخی وانک برای جشن کریسمس، آن هم در کشوری که حکومت آن در تبلیغات رسمی همواره سعی می‌کند شعائر اسلامی و آموزه‌های تشیع را تبلیغ و ترویج کند، به طوری که بارها و بارها در منابر رسمی و از سوی چهره‌های سیاسی و مذهبی درباره کمرنگ شدن تمایل جوانان به آموزه‌های اسلامی و دینداری مطلوب حکومت ابراز ناخرسندی شده است. شامگاه دوشنبه و در شب کریسمس گروهی از مردم برای ورود به کلیسای وانک در اصفهان هجوم بردند و این موضوع سبب شد تا درهای کلیسا هم زودتر از موعد مقرر به روی عموم بسته شود. بی‌نظمی و ناآرامی که باعث به وجود آمدن خسارت‌هایی به در قدیمی کلیسا شد. یکی از شهروندان اصفهانی در فایل ویدئویی از دیده‌های خود می‌گوید:
برای ضبط محتوا دعوت بودیم به کلیسای وانک، ولی متاسفانه الان به دلیل
ازدحام جمعیت و آسیبی که به نرده‌های فلزی اطراف کلیسا رسیده، به دستور تخلیه حیات و همچنین بسته شدن درها ساعت 8:30 رو دادن و نور هم تا حدودی خاموش شده تا این مقدار از این جمعیت کاسته بشه.
پس از آن گروهی از حاضران در خیابان‌های مجاور به شادی گستری پرداختند که البته این موضوع هم با حضور ماموران لباس شخصی و ماموران حکومتی با خشونت پایان یافت. فارغ از این اتفاق و حضور مردم مقابل کلیسای وانک، نزدیک به 2 دهه است که علاقه به جشن کریسمس و خریدهای کریسمسی حتی از سوی رسانه‌های داخل ایران و برخی چهره‌های رسمی هم تایید شده. موضوعی که فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل بلژیک، درباره دلایل و چرایی آن به ما می‌گوید:
من فکر کنم نشانگر اینه که برخلاف حکومت ایران که 45 سال تلاش کرده تا تک‌صدایی و ایدئولوژی مذهبی خودش رو با انواع اقسام تبلیغات و زور و چماق تحمیل کنه، مردم ایران خیلی هاشون دنبال تنوع فرهنگی هم، دنبال شادی هم و این چیزی که تو کریسمس خیلی هاشون پیدا میکنن. اینم باید گفت که کریسمس در اکثر کشورها حالت سکولار پیدا کرده و از اون حالت مذهبی و دینی در خیلی از موارد بیرون اومده، ولی خیلی ها هم باور دارند که در خود ایران هم هستند و به جز ارمنی و آشوری ها باید از نوکیشان مسیحی هم صحبت کنیم که نه تنها اجازه داشتن کلیسا رو ندارند و در همین مورد کمپین را انداختند، حتی در خانه خودشون هم امنیت برای برگزاری مراسم کریسمس رو ندارند. ولی شادی مردم و استقبال مردم از کریسمس دوباره برمیگرده به تمایل جامعه ایران به جهانی شدن و داشتن ارزش‌های متنوع و شکست حکومت در تحمیل ایدئولوژی خود.
در مجموع رفتارها و واکنش گروه بزرگی از ایرانی‌ها نشانگر آن است که برخلاف تلاش حکومت برای ترویج تک‌صدایی و تحمیل نگاه ایدئولوژیک و مذهبی، بسیاری از مردم دنبال شادی گستری، تکثر و تنوع فرهنگی در تعامل با دیگر ملت‌ها هستند.
3 روز برای مهرجویی سینه زدن و تموم شد. 3 روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیضایی در 85 سالگی او.
اینو مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه، چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 از رادیو مردان.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.